الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. توفیقی است به حمدالله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه بررسی سوره های جزء 30 قرآن رو تقدیم می داریم. سوره ای که در این نوبت به آن رسیده ایم سوره المسد، سوره مبارکه مسد. سوره مبارکه مسد از مجموعه سوره هایی است که خداوند سبحان در این سوره هم اشاره‌ای به حقایقی و واقعیتی دارد که در آینده محقق می شود، اما قبل از وقوع و رسیدن زمان اون خدای سبحان چنین ماجرایی رو بازگو می فرماید. بنابراین می توان گفت این سوره مانند سوره پیشین اون، یعنی سوره نصر، از سوره هایی است که پیشگویی آینده رو در دل خود متضمن دارد. و در این حال ویژگی دیگری که باز در این سوره دیده می شود، این سوره از مجموعه سوره هایی است که در آغاز دعوت پیامبر نازل شده است. از سوره هایی است که یه نکته خاص و ویژه‌ای باز در او دیده می شود که ممتاز می کنه این سوره رو از بقیه سوره ها با همین خصوصیت. خداوند سبحان در قرآن کریم نوعاً در مقام عداوت و محبت نام اشخاص رو مطرح نمی کند. این مشخص است. شیوه قرآن این نیست که نامها چندان به میان آید، مخصوصاً در تاریخ اسلام و در امت اسلام نوعاً این چنین است. حالا از پیشینیان گاهی نمادهایی رو قرآن یادآوری می کند، تذکری به بعضی از اسامی که اینها نمادهایی بودن در طول تاریخ، اون هم محدود. در میان حتی نامهای انبیا هم ملاحظه می کنید بناء قرآن نیست که همه این نامها مطرح شود. و رسولاً پیامبرانی رو مطرح می کند که قصصناهم علیک، پیامبر گفتیم حکایت اینا، و رسولاً لم نقصص، نگفتیم و بنا نداریم بگیم. در امت اسلام هم نامها مطرح نمی شود در قرآن کریم، اما این سوره مبارکه تنها موردی است که در مقام عداوت و دشمنی خداوند سبحان نامی رو مطرح می کند از ردیف این بدخواهان و کسانی که با پیغمبر مکرم اسلام سر لجاجت و دشمنی داشتند. به همین خاطر این سوره تا حدی یه ویژگی خاصی رو دارد که در موارد دیگری دیده نمی شود. ماجرا از این قرار است که به بیان شأن نزول رو مفسران مطرح می کنند در اون آغاز دعوت پیامبر، از اون زمانی که نبی رحمت مأمور به ابلاغ عمومی دعوت شدند، احتمالاً شاید بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین که خداوند به رسول دستور می دهد که دیگه نبی مکرم اطرافیان و خیشان و اقارب خودتون رو هم به اسلام دعوت کنید. اینجا می نویسن تاریخ نگاران و نوع سیر نویسان که پیغمبر مکرم اسلام بعد از نزول این آیه چندین کار انجام دادن. یکی از کارها همون بحث به اصطلاح دعوت خیشاوندان در یک محفل و در یک شب بود و اون حدیث خاص و ویژه این که فریقین شیعه و سنی نقل می کنند. یوم الدار معروف به یوم الدار، دعوت کردن، بازگو دعوت کردن و پذیرش توهین ها و اهانت ها از ناحیه بعض از خیشاوندان. ماجرای دوم معروف مربوط به این سوره مبارکه است. هنگامی که این دستور به نبی رحمت رسید، پیامبر جمله ای رو بر زبان آوردند و مردم رو دعوت کردند. در میان عرب سنت این بود، هنگامی که خطری تهدیدشون می کرد، پیام مهمی بود، دشمن در حال حمله کردن است و این حوادث سنگین رو آورده، چون نوعاً جنگ ها و عداوت ها در عرب هم رسم بود که سپیده دم آغاز می شد و صبحگاهان حمله می کردن و المغیرات صبحا، به همین خاطر جمله ای رو به زبان جاری می کردن و اعلام وضعیت استثنایی و غیرعادی می کردن. یا صباحا، ای وای این صبح که حادثه نیست، چه واقعی نیست، این مضمون رو در دل خودش داشت. این اصطلاح بودی. یک مرتبه فضای مکه رو گرفت که یه صدای دلنشینی که جانها فدای اون صدا میگوید یا صباحا. شنیدند این صدا فرزند عبدالله است، از حلقوم پیامبر این صدا به در آمده است. پیامبر در حال بالا رفتن از کوه ابو قبیس یا صفا است، بالای صفا در دامنه ایستاده است، مشرف بر کعبه، فریاد برمی آورد یا صباحا. مردم مکه، اهل مکه از خانه ها بیرون ریختند. چه اتفاقی افتاده است؟ چه شده است؟ چه کسی داره ما رو میخواند به این وضعیت غیر عادی و اضطراری؟ همه از خانه بیرون آمدند و عمدتاً دیدند که فرزند عبدالله، نبی مکرم، خاتم انبیاء و محمد مصطفی ایستادن در دامنه صفا و چنین دعوتی رو بازگو میکنن، مردم رو میخوانن، جمع شدن جماعت رو. پیامبر فرمودن اهل مکه، اگر الان من به شما بگویم که دشمن در پس این کوه منتظر است، چه میکنید؟ گفتند اگر این چنین به ما بگویی، اسلحه برخواهیم گرفت، آماده رزم و مقابله خواهیم شد. پیامبر فرمودن همان گونه که من را صادق میدانید در این خبر، پس بدانید من هم شما را انذار میدهم و هشدار میدهم و عذابی که در پیش روی شماست اگر به این شیوه حرکت کنید و رفتار داشته باشید. خب ما چه باید بکنیم؟ راه این است که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگذارید این خدایانتون رو، این بتانتون رو و این عقاید خرافی خودتون رو، به وحدانیت خداوند ایمان بیاورید و چنین و چنان. سخن تمام شد، کلام نبی مکرم، اما هنوز چیزی از انعقاد سخن پیامبر نگذشته بود. از میان تمام این جماعت اهل مکه یه صدا بلند شد، یه صدای منحوس برخاست که در نهایت گستاخی و در نهایت جسارت این جمله رو بر زبان جاری کرد: تبن لک لحاظا دعوتنا جمیعا، تبندک. کلمه تبن که در آغاز این سوره مبارکه هم ما همین کلمه رو خواهیم داشت، از ماده تباب گرفته می شود. تباب در لغت عرب به معنای زیان و خسرانی است که منتهی به هلاکت خواهد شد. اگر کسی یه ضرری می بیند، بعد جبران می شه، این باز جایگزین خواهد شد، مشکلی پیش نیامده است، تجربه‌ای بوده است، درسی است، عبرتی است، نه. اما اگر کسی زیانی میبیند و خسرانی میبیند که پایان اون نابودی و هلاکت نیستی مطلق است، این رو در لغت عرب تباب میگویند برای اون فعل که درست میکنند، تب، مصدر اون تبن. دیدن یک مرتبه یک کسی رو کرد به پیامبر، گفت تبندک، یعنی نابود و نیست شوی، لحاظا دعوتنا جمیعا، برای همین، برای همین حرفای بی خود و برای همین ادعاهای خودت و ایستادن مقابل بتان ما را دعوت کردی به اینجا و خواندی. سرها برگشت، نگاه کردن، دیدن کسی نیست مگر جناب عبدالعزای هاشمی نیست مگر فرزند رشید عبدالمطلب که با برادرزاده خیش چنین سخن میگوید. و خود این سخن خیلی ها رو بازگرداند. هنگامی که این مطلب رو شنیدند، اون هم از زبان ابولهب عبدالعزا، این مرد هاشمی نسبت برادرزاده، دیگه عده‌ای سریعا عقب نشینی کردند و به کنج خانه های تاریک خودشون خزیدند. این ماجرایی بود که اینجا دست داد. خب حال همون لحظه، لحظاتی گذشت، آناتی، ساعاتی، زمانی، این دیگه خیلی معلوم نیست، اما مشخصه که این سوره جز و اولین سوره های فرود آمده و نازل شده بر نبی رحمت است. خداوند سبحان پاسخ ابولهب رو چنین گفت. پیامبر که پاسخی ندادند اون روز، پیامبر تنها پاسخی اون روز نمیتواند بدهد به ابولهب، اما یک بار جبرئیل امین وحی نازل شد که حبیب ما نیاز نیست تو پاسخی بدهی، ما خودمون پاسخ ابولهب رو خواهیم داد. بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب. ابولهب گفت تبندک، خداوند عالم فرمود تبت یدا ابی لهب و تب. با همان جمله‌ای که اهانت پیامبر کرد، خداوند با همون جمله پاسخ اون رو مطرح میکند و بازگو میفرماید. خب این شأن نزولی است که مطرح کردن. حالا علت این که این نام در اینجا می آید و به این شدت خداوند با ابولهب برخورد میکند و با این شدت با ابوجهل برخورد نمیکند و با خیلی از بزرگان و صنادید کفر و شرک چنین برخوردی نمیشود، شاید عوامل خاصی در این جهت نقش دارد. با توجه به قرابت و خیشاوندی نزدیکی که ابولهب با پیامبر دارد، خب به هر حال همینطور که عرض کردم نام این فرد عبدالعزا است. عبدالعزا بنده بت عزا، از مشهورترین افرعینتم اللات و العزا، از بت‌های سگانه مشهور مشرکان است، لات و منات و عزا. این عبدالعزا است. خب از سوی شخصیتی است کاملا شناخته شده، فرزند عبدالمطلب اشاره کردم و از نام‌آورترین این فرزندان است از جهت موقعیت اجتماعی و اقتصادی، از جهت توانمندی ها و مکنتی که در مکه دارد مشخص است. هم خون پیامبر است، در میان بنی هاشم جایگاه دارد و در این حال هیچ فردی، دقت بفرمایید، از بنی هاشم این مقدار رزالت و خباست نسبت پیامبر نشان نداد، هیچ فردشون که ابولهب نشان میداد. این یه ماجراست که خداوند پاسخ اون رو میدهد، اما در کتب تاریخ و تفسیر فراوان میبینیم. در سوق فلانجا رد میشدم، مجموع بیان مینویسد، دیدم که جوان نسبتاً جا افتادهی، میان سالی نسبتاً، با یه صدای رشید و کشیده بلندی و یه قامت توانمند و چهره زیبایی قدم برمی‌دارد و دامن عبای خیش می‌کشد و صدا می‌زند جماعت رو که ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اما دیدم همین دور که این جوان قدم برمی‌دارد و لحظه به لحظه جلو می رود، مردی است از پس سر او با فاصله ای دامن رو پرن سنگ کرده است و به سوی او سنگ ها رو پرتاب می کند. سوال کردم این جوان کیست؟ گفتند فرزند عبدالله، نوه عبدالمطلب است، برادرزاده ابو طالب است. گفتم این کسی که پشت سر سنگ پرانه می کند کیست؟ گفتند عموی این جوان است، عبدالعزا، فرزند عبدالمطلب، برادر ابو طالب، برادر عبدالله. گاهی در اوقات خاصی که آمد و شد در مکه بیشتر می شد، مانند ایام حج در همون جاهلیت. بهترین وقت بود برای اینکه پیغمبر مکرم اسلام دعوت خودشون رو به گوش بلاد مختلف برسانند. ساکنان و سرزمین هایی که امروز به بهانه حج به مکه آمدن می توانند رسول و پیامبر کرمات نبی مکرم برای اقوام و قبائل خودشون باشند. این فرصت رو پیامبر اغتنام می کردن و گفتگوی با جماعت رو شروع می کردن. اما در مقابل این شیوه رفتار نبی رحمت به تفکر مستقل عبدالعزا و همین ابولهب بزرگان قریش راهی رو پیش بینی کردن، گفتن این اوضاع خطرناکیست، باید یک کاری بکنیم که ارتباط ایشان رو با دیگران قطع کنیم. ورودی های مکه رو کنترل می کردن، کسانی که وارد می شدند باب گفتگو رو با اینها باز می کردن، می گفتن اخیراً یه جوان آشوبگری در شهر ما پیدا شده است که مقابل تمام مقدسات ما قد علم کرده و علتش هم اینه که جنون ادواری دارد، این جنون داره لذا چنین رفتاری میکنه، شما رو به خدا برحذر باشید، این چند روزی که مهمان ما هستی جانتون به سلامت باشه و گرفتار چنین کسی نباشید. حالا اگر شک که در ادعای ما دارید، این آقا عموست، این آقا عموی اون جوان است، آقای ابولهب هاشمی، سید هاشمی با این خصوصیت، از اون سوال کنید تا در مورد برادرزاده صادقانه سخن بگوید. ابولهب شروع میکند با اینها صحبت کردن و همین مطالب رو در ذهن این جماعت فرو می برد و اینها رو از نبی مکرم اسلام می برید، جدا می شند و فاصله جد. بنابراین می بینیم که ابولهب یه نقش ویژه‌ای در دشمنی ما پیامبر دارد و باز به بیان ما یه نماد، یه سمبول برای برخورد با پیامبر، به ویژه این که همخون هاشمی و این موقعیت ممتاز رو هم در عرب داره، لذا بیشترین ضربات کاری رو میتوانست به پیامبر و دعوت پیامبر بزند. جا دارد که خداوند در قرآن اگر بناس نامی هم برده نشه، اما از همین یه نفر نامی برده بشه و اون چنان باشد که برای همیشه و ابد بماند، استفاده های مهمی که از این نامبری و از این سنت الهی در این کلام به دست می آید، جان و گوشه های از اون رو هم عرض میکنه. با این خصوصیت فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک باد، نابود باد. ملاحظه فرمودید گاهی در ترجمه های قرآن این رو می نویسن، مثلا قطع باد، بریده باد دو دست ابی لهب. حالا خود معنای تبت و تباب شاید به معنای بریده شدن، قطع شدن نیست، از باب اون که قطع و بریدگی هم نوعی هلاک و نابودی است. پاره از اهل لغت چنین معنا میکنن که در مجموع تباب و تبت به معنای هلاکت است. هلاک باد، نابود باد یدا ابی لهب. یدا نه ابی لهب بوده است، اون نون تثنیه افتاده چون اضافه شده، یعنی دو دست ابی لهب. الان اشاره کردم خدمت عزیزان که ابی لهب این کن، اسم این فرد عبدالعزا بود. میدانند عزیزان در عرب ما یک کنیه داریم، یه لقب داریم، یه اسم داریم. یعنی شما میگویید که مثلا فرض بفرمایید ابوالحسن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. امیر المؤمنین به عنوان لقب این شخصیت بزرگوار منحصرن، ابوالحسن کنیه گرانقدرشون و علی هم که علی ابن ابی طالب نام شریف این مرد. در عرب نوعا این چنینه، هر سه رو دارن، اسمن اتا و کنیتن و لقبا و اخرن زائن سباه و صحبا به تعبیر ادبای عرب. وقتی که به ناس به یک کسی احترام کنند در لغت عرب با کنیه او را صدا میزنند، با کنیه صدا میزنند، یا ابوالحسن، یا امیرالمؤمنین مثلا، یا علی ابن ابی طالب به ترتیب، ببینید اون کنیه رو مطرح میکنن. فرض خداوند بنا دارد اینجا به ابولهب توهین کند یا تعظیم کند، بنا توهین و تحقیر است، اما با کنیه میگوید ابولهب، حالی که خلاف اصل است. کنیه آوردن نشانه احترامه، اما خداوند اینجا میخواد تحقیر کند، توهین کند، ولی کنیه ابولهب گفته میشه. چرا عبدالعزا گفته نمیشه؟ چرا لقبش اسمش نمیاد؟ چرا کنیه میاد؟ این سوالی است که مفسرین دارن و خیلی هم جالبه. علت کاملا روشن است، چون خداوند سبحان نمیخواهد لقب منحوس این فرد رو مطرح کنه در قرآن، لقب عبدالعزاست، بنده بت عزاست، و خود این لقب آوردن اون در قرآن جایگاهی نداره که خدا بگوید تبت یدا عبدالعزا. یعنی خود اصلا کلمه عبدالعزا رو گفتن بنده بت عزا تو قرآن جایگاهی نداره. خداوند اجتناب میکند از این که این لقبی که تو ذهن ما همون عبودیت بت رو ایجاد میکند در کلامش بیارد، یعنی در این حد هم در کاربرد و به کار بستن کلمات خداوند سبحان این ویژگی ها رو آموزش میده. ما که بعضی از کلمات رو اصلا شاید جالب این که به زبان جاری نکنیم. گذشته از این که کنیه عبدالعزا ابولهب است، علت نامگذاریش هم این بود که خیلی صورت به تعبیر امروزی ما بالاخره سرخ و سفیدی داشت، یعنی گونه ها تا حدی گلگون بود و لهب داشت، حالت به اصطلاح سرخی داشت. خب این لهب هم تناسب دارد، این ابولهب با اون لهبی که خداوند میخواهد روزی و قسمت عبدالعزا کند، این کاملا تناسب داره، یعنی ایهامی هم هست که خداوند سبحان به کار میبرد و این جمله رو بازگو میکند. صلوات و نعت بفرمایید. خب پس بنابراین نام اگر برده نشد و کنیه اگر گفته شد بدین جهت است که هم تناسب بین لهب وجود دارد و اون لهبی که خدا میخواهد ابو لهب را درون اون بیفکند، اینو جناس لفظی زیباست، و از اون طرف هم نام عبدالعزا برده نشه که اون نام نام زشت نامبارک شومیست لذا خداوند نفرمود. حالا فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، نابود باد، هلاک باد دو دست ابو لهب و هلاک باد، به تأکید بیشتر جدیتری رو هم خداوند به کار میبرد و بازگو میکند. اما فرمود یدا ابی لهب، دو دست ابی لهب، یدا. خب حالا ظاهر آیه شریفه این است که خداوند میفرماید دو دست او نابود باد. خب وقتی دو دست یک کسی نابود باشد یعنی خودش نابود باد، این رو بگیم حالت جزء و کل دارد و مراد جزء است و جزء گفته می شود و کل اراده میشه، یعنی تمام وجودش نابود باد، این چیزهایی است که میشه گفت. اما خب همونطور که گاهی در بعضی از مباحث عرض کردیم، شاید بعضی از مفسرین و بزرگواران نظرشون چیز دیگری است، میگویند که خوب ادامه آیه رو بخونیم تا ببینیم این دو دست احتمالاً کدام دو دست است. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، ما مای نافیه است، اغنا ما اغنا یعنی بی‌نیاز نکرد، مستغنی نکرد، حوائج او را بر نیاورد. ما اغنا چه چیزی عنه از ابو لهب، ماله، نه مال ابو لهب نه ما کسب. این مای دوم در ما کسب، این احتمالا مای موصوله است، احتمال مصدری هم داده میشه، اما مای موصوله است، یعنی من لذی کسبه اکتسبه و ما کسب، هیچ به کار نیامد و به درد نخورد برای ابو لهب، مال ابو لهب و ما کسب ابو لهب. به اینجا که میرسه این بحث مطرح میشه، چون لحن آیه نشان میدهد مثل این که این نکاتی که خداوند مطرح میفرماد همون مرکز ثقل قدرت ابو لهب بوده است، همون چیزهایی بوده است که ابو لهب ها در طول تاریخ به همان مینازند و به همان تکیه میکنند و مقابل حق میایستند. چه چیزی که انسان ها به اون تکیه میکنند و مقابل حق میایستند و غرور اینها رو میگیرد؟ دو چیز بیش نیست، یا زر است یا زور است. این دو چیزی که انسان ها تکیه به این میکنند، غرور اینها رو میگیرد و مقابل حقیقت قد علم میکنند. این دو عامل. خب نماد زر که همون عنوان مال است، ما اغنا عنه ماله، از اون طرف و ما کسب با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی و خصوصیات گذشته جامعه بشری مخصوصا جامعه عرب، از مهمترین عوامل زورمداری و قدرتمندی برای انسانها فرزندانشون بود، یعنی خود وجود فرزندان قوی در صحنه اون عامل به اصطلاح توانمندی و زورمداری و قدرتمندی اینها بود. هرچه بیشتر و فزونتر و فراوانتر اینها تکیگاه و بازوی قوی تری داشتن. اصلا فرزند رو چه میگفتن؟ عضد. عضد یعنی بازو. هر مقدار فرزند بیشتر، بازوی بیشتر، قوت بیشتر، گردن کلفتر در جامعه و جدیتر برخورد میکردن. ما کسب به معنای فرزند است. این نوله در رجله من کسبه. فرزند آدمی رو ما کسب میگوید. ما کسب انسان، عمده ترین ما کسب انسان فرزند آدمی است که واقعا همینطور است. اگر دقت کنید عزیزان، مهمترین دستاورد انسان ها تو زندگیشون فرزندشونه. چرا؟ چون از طریق مال آدمی باقی نمیماند، از طریق نسل انسان باقی میماند. ساده سادهش اینه که صبح جمعه الان هم رو دیدید نگاه میکنید میگید خدا من رحمت کنه مرحوم عبوی رو، خداوند رحمت کنه مرحوم مادرتون رو، خداوند رحمت کنه مرحوم اخوی شما رو. یعنی از این نسبت هاست که میمانند انسان ها، نامشون، یادشون، ذکرشون و خیرشون. بهترین ماکسب، اولین ماکسب فرزند برای انسان ها. اینی که میبینید شما در روایات ما هم بهترین یادگاری که از انسان باقی میماند قبل از هر چیز فرمودن ولد صالح یستغفر له بعد وفاته، فرزندش شایسته است که بعد از درگذشت آدمی برای او عامل استغفار و رحمت و دعای خیر است. این بهترین معجزه برای انسان. فرمود ما اغنا عنه ماله و ما کسب، هیچ به کار نیامد برای ابولهب، نه مال او و نه ما کسب او. ابولهبی که به مال خیش مینازید و به فرزندان خودش افتخار میکرد، هیچ کدام از اینها نتوانست دردی از دل او بردارد و رفع کند. و این داره خداوند الان از الان برای کی میگوید؟ برای آینده. داره پیشگویی میکنه که به تعبیر عامیانه ابولهب نه خیلی از مالش میبیند نه خیلی از فرزندانش. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، این مال الان، مال دنیای او. سیصلا نارن ذات لهب، و فردای ابولهب هم مشخص است که به زودی. سین علامت چیه؟ سرعته. یسلا سلی به معنای دخول و لزوم، به زودی داخل خواهد شد و می پیوندد به آتش و ناری که ذات لهب. اون آتش و نار دارای چیست؟ دارای لهب. نمیگید لهیب، دارای لهب. اون به اصطلاح آتش برجسته، آتش افروخته رو به بالا آمده رو لهب میگن، اون قسمت های بالای آتش رو. به آتشی وارد میشود که دارای لهب است، دارای افروختگی و گداختگی و زبانه های اونچنانی است. اون ابی لهب اینجا شد ذات لهب. ذات لهب با ابی لهب یه از دیشن خیلی با هم جناس داره. این ابو لهب دنیای اون اینچنین است و آخرت اون هم قهر الهی و جهنم. این پیشگویی قرآن است. یعنی مشخص میشه ابو لهب تا آخر عمرش ایمان نخواهد آورد و جایگاه او موت علی الشرك است، موت علی الکفر است. با شرک و کفر جان میدهد و میمیرد. این پیشگویی رو داره قرآن بازگو میکنه. نسبت مالش هم مطرح شد که خیلی از اینها نخواهد برد. حالا برگردیم. این که فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، با توجه به اون چه تا الان عرض کردیم احتمال قوی داده می شود که مراد از دو دست ابولهب همان گونه که در آیه ملاحظه فرمودید دو بازوی ابولهب، یک بازوی اون زر است و بازوی دیگر اون زور است. یعنی یه بازوی اون یعنی مالش و دیگری ماجسد و فرزندش. این دو رو خداوند مطرح می کنه و کاملا درست این معنا. چرا؟ چون دو بازوی اصلی ما انسان ها در زندگی و در امورات دنیاییمون همینه هاست. ما به همین ها تکیه میکنیم. بیشترین تسلط رو شما در مالتون دارید، بیشترین تسلط رو شما در فرزندانتون دارید. ما در کس دیگه تسلط نداریم. ما نه تسلطی داریم بر پدر، نه اختیاری از مادر داریم، نه تسلط بر همسر داریم. دیشب سوال میکردی بزرگواری که حکومت ظاهری، حکومت واقعی از مرد زن یه چیزی تو سوال بود. بالاخره تسلطی نیست که بیما و این مسلط است و این اختیاردار است و مطلق العنان است. نه، این حرفا وجود نداره بین زن و شوهرم در اسلام. اینها نیست. ما اختیار چه کسی رو داریم؟ هیچ کس. اولین اختیار، اختیار مال و سرمایه خودمون رو داریم. یعنی یه بازوی ماست، میچرخانیم اونجا که بخواهیم. دوم به مقداری، نه به مقدار مال بلکه در حد معقول معتدلتری فرزندانند که تا یه حدی اختیارشون رو داریم، یعنی ولایت قهری است والدین بر فرزندان، پدر بر فرزندان دارن. بعد هم دیگه مسائل اخلاقی است که بالاخره باز وقتی نگاه میکنیم به هم قول قدیمی های خودمون، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، باز میبینیم این فرزندان هم که چنین حالتی رو نسبت به پدر و مادر و والدینشون نسبتا دارند. اینها میشن دو بازو. خداوند سبحان صریحا مطرح کرد ما اغنا عنه ماله و ما کسب، این دو بازو به کار ابولهب نمی آید و ابولهب به زودی وارد عذاب الهی و جهنم خواهد شد. این وعده خداوند محقق شد عزیزان. الان سال سوم از خدای سبحان این بحث رو مطرح میکنه. سال سوم بگید مثلا بعثت نبی مکرم است، اما ماجرا ادامه پیدا کرد تا بعد از جنگ بدر. تا بعد از جنگ بدر، یعنی جنگ بدر سال دومه بعد از هجرت، 13 و 2 15 سال. از اول دعوت پیامبر 3 سال کم کنید، 12 سال از این نزول احتمالاً قریب به این مقدار زمان گذشت. صحنه پیش آمد و ماجرایی پیش آمد بعد از ماجرای بدر. ابولهب اون حقد و کینه خودش رو نسبت به شکست اهل بدر بازگو کرد، بر سر غلامش ریخت. شرکت نکرد ابولهب در جنگ بدر، خودش حاضر نبود، در مکه بود و بالاخره اونجا درگیری و مشاجره پیش آمد، ضربه‌ای بر ابولهب وارد شد و منتهی شد این ضربه به ظهور و بروز یه بیماری تا اون گونه جلدی به نام عدسه در بدن ابولهب که تمام بدن برون ریخت، به گونه بسیار موهش، زشت و انزجارآور، در حدی که ابولهب رو به جایی منتقل کردند و درون اون خانه گذاردند و هیچ کدام از کسان و نزدیکانش به نزدش قدم نمیگذاشتند. اگر آبی بود، نانی بود و غذایی بود، این رو میافکندند، پرت میکردند مقابل او، تا در همون حالت عفونت و تعفن وجودی خودش ابولهب جان داد و مرد. به هنگامی که مرد بدنش رو به جایی منتقل نکردند، اونقدر سنگ ریختند بر جنازه که در زیر سنگ ها مدفون شد. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، اون چه خداوند وعده کرد همان شد و محقق شد. این نکته بود که 12 سال گذشت به این بشارت قرآنی و این پیشگویی قرآن جامعه تحقق پوشید و این خودش برای اهل نظر و دقت عامل بیشتری در توجه به قرآن بود که خداوند سبحان این رو پیشگویی رو فرموده بود و مطرح کرده بود. این نسبت به خود ابولهب. حالا ممکنه اینجا ذهن ما یه علامت سوال داشته باشه، چه شد که ابولهب این چنین شد؟ از عوامل مهم و عمده‌ای که ابولهب بدین سو حرکت کرد و دوچار چنین مشکلی شد ادامه آیه شریف است. خداوند می فرماید و امرأته حمالة الحطب. خوب مشخص می شود یکی از مهمترین عواملی که ابولهب هاشمی رو بدین خفت و خاری منتهی می کند نیست مگر همسر نیست مگر زنی که در خانه اوست به شریک فکر و عقیده و رفتار و تقویت کننده او مقابل پیغمبر مکرم اسلام است. و امرأته همسر، حالا اینجا خداوند میتونست بگه مثلا و زوجه، مثلا میتونست یه چیز دیگری بگه از همین تعبیری که در قرآن در مورد، اما فرمود و امرأته، از کلمه امرأه استفاده شد در اینجا. کلمه امرأه و مرأه اون هماهنگی رو میرساند، و امرأته یعنی همون زن هماهنگ با تیپ خودش، همون زنی که توانسته بود ابولهب رو هم فکر خودش بکند. چیست این امرأته؟ همسر ابولهب اوراء ام جمیل، دختر صخر، خواهر ابو سفیان، عمه معاویه. نسب عرصه سو دارد این نیک ذات، از همه طرف نسبت دارد این به اصطلاح ام جمیل، از همه طرف. خب این زنی بود که در نهایت عداوت و دشمنی با پیغمبر مکرم اسلام بود. خبث عجیبی در وجود این زن بود و به هر شیوهی که میتوانست آزار به نبی رحمت. این دیگه همه نوشتن در تاریخ که از عمده کارهایی که انجام میداد همین بود که شوک به بیابان که میرفت هیزم که جمع میکرد، هیزمهای خاردار رو، خار این هیزمها رو، خارهای درشت کنزلی و اینها رو میکند و میومد اینها رو شب در راه پیامبر میریخت که رسول مکرم پیامبر اسلام که میان رد بشن اینها به پای مبارکشون بخلد و آزار به پای نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی باشد. این کمترین چیزی بود که در تاریخ نوشته است. دیگه اهانت ها و این رو من عرض کنم، این مسلمه، از ویژگی های این زن شوهر این بود، بسیار بددهن بودن، یعنی شاید کمتر کسی به پیامبر اینقدر حتاکی و فحاشی کرده باشه که این زن شوهر به این خانواده نامبارک داشتن و ثمرات این خانواده مشخص است. عتبه رو شنیدید، نام عتبه رو احتمالاً، که اون هم از کسانی بود که هر آنچه بخواهید عداوت با پیامبر و اهل بیت نشان داد، خاندان پیامبر نشان میداد. عتبه البته در بیابان هم شیر درید اون رو، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، از بین رفت، کشته شد این فرزند. اینها تمام خانوادگی چنین بودند و اشاره کردم بالاخره حالا اون قسمت چه گفتیم، نسب از سه سو دارد، این زیگزاد گفت شم روز خولی یا ابن زیاد، این هر سر با هم، اینها واقعا همین خصوصیات در این خانواده جمع شده بوده. و امرأته حمالت الحطب، همسر این ابو لهب حماله بود، یعنی حمل کننده، همسر اون که حمل کننده است اینطور بگیم، چون از جهت ادبی اینجا حمالت الحطب خداوند با نسل میگه. از جهت عذرخواهی میکنم، بحث ادبی میکنم، اینو وقتی سوال میکنن چرا منصوب این حماله، میگن دو ویژگی دارد، یا این مخصوص به ذمه، یعنی و امرأته ازمه حمالت الحطب، یعنی یه فعل مقدری داریم که این رو مفعول قرار میده. خیلی از بزرگان میگن نه، این واو عطف بر سیسلاس و حمالت الحطب حاله، نصبش بر حالیته، و امرأته حمالت الحطب، یعنی چی؟ حالا سادش یعنی این که همسر ابو لهب و حال این که حمل کننده حطب و هیزم هاست. حالا حمل کننده حطب و هیزم هاست یعنی چی؟ یعنی حمل می کرد هیزم ها را که به راه پیامبر بریزد خار اون را، یا حمل می کرد هیزمی را، یعنی حمل می کرد هیزم را برای آتش افروزی بین انسان ها که میان دو کس جنگ چون آتش است، سخن چین بدبخت هیزم کش است، یعنی اون سخنچینی و نمامیشو خدا مطرح میکنند، همه اینها احتمال داده میشه. این زن با این خصوصیاتی که آتش بیار معرکه عداوت با پیامبر بود، فی جیدها، این هم خواهد رسید همونطور که شوهر سیصلا نارن ذات لهب، این زن هم فی جیدها، به روزی میرسد که وارد جهنم میشود. و در جید و جید، گردن، خود گردن رو دیگه اینا ظرافت کلام عربه، به این پایین گردن انسان، قسمت پایینی که متصل به شانه میشه، رقبه میگن. رقبه این قسمت پایینه، به دلیل اینکه وقتی تناب مینداختن به گردن کسی میافتاد پایین، اینجا قرار میگرفت، لذا به برده ها هم که به تناب به گردنش مینداختن چه میگفتن؟ رقبه میگفتن. فک و رقبت، این تو قرآن فک و رقبه یعنی چی؟ یعنی برده آزاد کردن، رقبه. به تمام این گردن عنق میگفتن، از زیر چانه تا انتها این عنق، اعناق، گاهی در آیات دارد که اعناق اینها خاضعه میشد، ازلت اعناق هم، گردن افکندن، گردن افکندگی. به قسمت بالا جید گفته میشود و جید، و فی جیدها حبل من مسد، وقتی یه تنابی رو شل به گردن کسی بندازن چطور میشه؟ میفته پایین، اما اگر صفر کنن اون بالا یه پایین نمیاد. سفت و محکم در گردن این زن حبلیست، ریسمانیست در جهنم از مسد. حالا خود کلمه مسد یعنی بافته شده از خورما، بالاخره اون لیف خورما و اون تاروپودهای اون چنانی فیجید. حالا چرا مسد، چرا از خورما؟ اگر خاطر دوستان باشد، وقتی این خاطره رو من عرض کردم از یه محققی یه صاحب نظری در از یکی از دانشکده های انگلستان، دانشگاه ایست لندن، که ایشان میگفت که تحقیقش این بود که میگفت مقاومترین بافتی که من دیدم بافت خرماست، بافت لیف و تار و پود خرماست. من مقاومتر از این بافت ندیدم از جهت تار و پود و نقشه هندسی. میگفت حتی از اون نقشه‌ای که ما برای پلیس‌های لباس‌های زده‌گلوله پلیس فلانجا طراحی کردیم این قوی‌تره و خداوند این ویژگی رو به این درخت داده است. لذا تناب خرما، حبل از مسد نشانه چیز پایداری و استواری و قطع نشدن و پاره نشدن. این که خدا از خرما میگوید این نکته درش نهفته است. فیجیده ها حبل من مسد. خب این هم پایان زن ابولهب است. بعد فیجیده ها حبل من مسد، این چه ریسمان است؟ مگر در جهنم لیف خرما و ریسمان خرما مگر این وجود داره؟ اونجا خرمای جهنم هم داریم، مثلا درخت نخل خرمای جهنم و اینجا دیگه. اینها کاملا مشخصه چه تعابیری است که خداوند مطرح میکنه. اگر التفات بفرمایید، اونچه خدای سبحان در جهنم بازگو میکند برای انسان ها نیست مگر تصاویری از اونچه در این جهان داشتن. اگر فرمود خضوع بگیرید، زنجیر کنید، در چه زنجیری؟ فی سلسلت زرعها سبعون زرع انفسلکو، در زنجیر 70 زرعی بگیرید و ببندید در جهنم. این کدوم زنجیر 70 زرعی است؟ این زنجیر 70 تمنای باطل و 70 نوع شهوتی است که دست و پای انسان‌ها را در دنیا به بند کرده است. فردای قیامت زنجیر 70 زرعی دست و پای مجرمان، شهوترانان و مشرکان خواهد بود. اگر شما شنیدید همینی از جهنم، اگر شما شنیدید اون لهیب جهنم، اینها نیست مگر همین تعفن‌ها و لجن‌هایی که انسان‌ها در دنیا جذب می‌کنند و با اون زندگی میکنن. اون چهره اون سویی، چهره برزخی، چهره قیامتی اینها میشه همان زنجیر جهنم، میشه همون سلسله جهنم، میشه همون آتش جهنم و همون عذابی که در انتظار صاحبان چنین رفتار و اعمالی خواهد بود. این همسر ابولهب هم گرفتار این بندها و زنجیرهایی است که حبلهایی است که در دنیا برای خودش تابیده بود. حبلی از شرک، حبلی از کفر، حبلی از عداوت با پیامبر و ایذاء رسول خدا و مقابله با شریعت حق. تمام اینها با دست و پای زن ابولهب رو بگیرد. حالا ببینید این یه نمونه که خداوند مطرح میکند، یه نمونه خدا مطرح میکند. ابولهب و همسرش به عنوان یه نمونه، منتها یه نمونه برجسته، شاخص شناخته شده در تاریخ. حالا دیگه این نمونه رو میشه با همین مشخصاتش تسری داد به ابولهب ها و همسرهای ابولهب ها که به عنوان یک، نمیخوام بگیم کلیشه، به عنوان یک نمونه این کلینی در اینجا مطرح میشود و خداوند سبحان بازگو میکند. هم پیشگویی قرآن بود محقق شد، هم حمایت از پیامبر بود که اگر یا رسول الله کسی به تو اهانت میکند ما خودمون پاسخ اون رو خواهیم داد. نال ننصر و رسولنا، ما یاری میکنیم پیامبرانمون رو و چنین پاسخ ابولهب رو خواهیم داد. خب این پایان سوره مبارکه مسد و انشاءالله نوبت آینده قل هو الله احد، انشاءالله سوره اخلاص رو نوبت آینده با عزیزان و دوستان بزرگوار در میان خواهیم گذاشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به عطرت در دنیا و آخرت کوتاه نگرداند. توفیق فهم و درک آیات نورانی قرآن و عمل در سایه رحمت کلامش رو به ما روزی بفرماید. صلوات الله بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
خب ولو چندان نمیتوان به قطعیت سخن گفت، اما احتمال رحلت بانوی بزرگوار عاشورا زینب سلام الله علیها در نیمه ماه رجب میرود. نقلی داریم از نصابه معروف عرب عبیدلی که چنین نقلی رو بازگو میکنه. از کردم ولو ممکنه در خیلی از منابع معتبر ما چنین چیزی نباشه، اما به عنوان احتمال هست، نمیشه از این احتمال گذشت. و بالاخره اگر بنا باشد یک روز در سال هم به این مناسبت اختصاص داده بشه، همین روز نزدیکترین مناسبت خواهد بود. اون هم بانویی که وقتی نام این بانو در ذهن انسان می آید، من دیدم مثلا دیروز باز در سپاسیما می گفتن پرستار کربلا، پرستار کربلا. حالا این ترکیب یا تأکید چطوریست من عرضی ندارم، اما من وقتی که نامون بزرگوار در ذهنم میاد، سردار کربلا به ذهنم میاد، نه پرستار کربلا، علمدار کربلا به ذهنم میاد، خطیب عشق به ذهنم میاد، رشید وادی خطاب به ذهنم میاد، نه پرستار کربلا. به ذهنم اون لحظه میآید که ایستاده است، تمام دودمان و عبیدالله زیاد رو دارد به تمسخر میگیرد، میگوید یبن مرجانه، یعنی فرزند فلان روسپی. از تمام شوکت و عبیدالله همچنان میکاهد که کسی در عمر جرأت نمیکند با او سخن بگوید. کی؟ بانوی که سر دو تا فرزندش هم پیش رو غیر از برادر و غیر از بقیه بزرگان، با این قامت کشیده زینبی، با این رشاوت، با این شخصیت، کسی به ذهن انسان میاد وقتی نام زینب میاد که مقابل یزید به ایستد بگوی اعظمم تیا یزید، آیا تو گمان میکنی تو زیر کردی بر ما افتار عرض را، تو دنیا را بر ما کوچک کردی با این رفتار، تو خیلی خردتر از این حرفا هستی، تو خیلی کوچکتر از آنی که بتوانی چنین خواسته هایی را در حق ما عملی کنی، تو عزتی که خدا به ما داده است نمیتوانی از ما بگیری. هستید اونچنان سخن بگوید و اونچنان کلام بگوید که مثل این که دیگه واقعا تغییر داد اصلا صحنه حوادث بعد از عاشورا را. همین خطابه ها و همین استدلالات و همین گفتگوهای از خود لحظه جدایی از بدن سید و شهدا تا خود کاخ یزید. بذارید بگم حالا ابن نداره، صبح جمعه است، دلها هم تبدار است و هم غمدار است. این فاجعه دیروز خیلی غم‌انگیز بود عزیزان. این نمیدارم شورجه، بازار اصلی شیعه در بغداد پریروز و دیروز هم 150 متری مسجد تابناک و درب ورودی حرم مطهر امیرالمومنین، نمیدونم الان که زیارت رو میخواندن، دعای ندبه رو میخواندن، بودم الامتا و احارو فیکه یا مبلا، تا کی مثلا باید این خونها ریخته بشه نمیدانه، و کی مصلحت الهی خواهد بود و خواهد آمد اون کسی که مذل الاعدا و معز الاولیاست. بذارید من همی جمله رو بگم صبح جمعه ای و واقعا دلهامون رو متوجه کنیم به مقام شامخشون و توسلی به جویم و بخواییم از خداوند سبحان که تأجیلی در فرج آخرین بازمانده این خالدان انشاءالله محقق بشه و بالاخره چشم ما روشن بشه با اون کسی که منتقم است و انتقام مظالم بر این خاندان رو خواهد گرفت. از اون لحظه ای که زینب سلام الله علیها شروع کردن همه چیز تغییر کرد. از اون لحظه ای که فوالله ما انسان گفت به خدا فراموش نمی کنم، اون لحظه ای که دختر کبرا یعنی اومد نشست کنار جسم بیسر برادرش و گفت به ابل محموم حتی غذا به ابل عطشان حتی مزا، پدر و مادرم فدای اون کشته بیخری که الان عطشان بر روی زبین افتاده است، به ابل جان پدر و مادرم جان خودم فدای اون کسی که شیبته و تقت رو به دما، جانم فدای اون کسی، پدرم فدای اون کسی که از محاسن مبارک او خون در حال چکیدن است. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. بسمک العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولاتنا زینب بنت علی استجب دعواتنا یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخزل الكفار والمنافقين، وانصر من نصر الدين، واخزل من خزل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا.